پایگاه اینترنتی آستان مقدس حضرت احمد بن موسی کاظم علیه السلام، شاه چراغ داتایار.
سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد. فعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. السلام عليك يا ابا عبد الله الحسين ورحمه الله وبركاته. خیر مقدم عرض میکنم حضور برادران و خواهران بزرگوار. مجددا عرض تسلیت مناسبت ایام شهادت از ابا عبدالله الحسین و اصحاب گرانقدر اون حضرت و همچنین شهدای بزرگوار میهن اسلامی در جنگ تحمیلی 12 روزه استکبار جهانی علیه میهن اسلامیمون. فرصتی پیش میاد وقتی یک حوادث خاص رخ میده، بهترین فرصت هست برای تبیین ابعاد مختلف این گونه حوادث، از جمله همین جنگ 12 روزه که حقیقتاً ابعاد مختلفی داره و لازم هست ما هم نسبت به ابعاد اون دائما حساس باشیم، بحث بکنیم، موشکافی بکنیم. البته این روزها این بحث در سرتاسر جهان مطرح است، یعنی همه دستگاه‌های اطلاعاتی، دستگاه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی در شرق و غرب عالم همه مشغول همین بحث هستند. حالا اونهایی که تو فضای سایبر میتونن کار کنن باید برن جستجو کنن من چه حجمی از مسائل مطرح شده، بحث شده، تحلیل شده راجع به آینده قضیه، بحث‌های مفصل. این بحثی رو که من جلسه قبل خدمتتون تقدیم کردم راجع به یکی از دستاوردهای بزرگ این جنگ تحمیلی که انسجام و وحدت کم نظیر ملت ایران بر گرد ولی امر مسلمه، که میشه گفت ما برای سومین بار تو کشور شاهد چنین انسجامی بودیم طی نیم قرن گذشته، یکی در پیروزی انقلاب اسلامی، یکی در دفاع مقدس و سومین بار هم در این هجمه شیطانی به میهن اسلامی. هر وقت این انسجام شکل میگیره قطعا پیروزی به دنبالش هست و خودش بزرگترین قدرت هست. اصلا قدرت وحدت ملت پیرامون اصل ولایت از قدرت هر موشکی و هر هواپیمایی و هر بمب‌افکنی بیشتره. نگاه، بمب‌افکن کار میکنه، موشک کار میکنه، پدافندها کار میکنن، گنبد آهنین کار میکنه، در صورتی که این وحدت و انسجام الهی نباشه وقتی این اومد اون همه از کار میفته. و حرف اول آخر رو همین میزنه. در جلسه قبل خدمتون استناد کردم به یک روایت که چرا ولایت در اسلام میشه اساس، محور و بقیه اصول و فروع همه پیرامون ولایت شکل میگیرن. شکل گرفتن یعنی معنا پیدا میکنن. مثلا نماز در صورتی میشه نماز، یعنی اقامه نماز، اقیم صلاتی که قرآن گفته در صورتی انجام میگیره توسط ما که اول اصل ولایت درست شده باشه، اول امام رو شناخته باشه. حج همینطور، خمس همینطور، زکات همینطور، تمام این اعمال عبادی و شریعت ما همینطور. اینا رو بارها و بارها تو هم جلسات ولایت فقیه بحث کردیم، استنباط کردیم. دلیلش این بود که اون مغز متفکر که اینها رو کنار هم میچینه، نماز رو جای خودش میذاره، روزه رو جای خودش میذاره، حج رو جای خودش میذاره، ترتیب اینها رو تنظیم میکنه، اون ولی خداست. یعنی به دلالته، حال کلمه یک در روایت بود این بود که چون به دلالت ولی است که نماز معنا پیدا میکنه، میشه نماز. به دلالت یعنی به هدایت ولی است که حج میشه حج. و الا هم تو چرخیدن دوری مقدار سنگه. یعنی اگه به دلالت ولی خدا نباشه، ما دوری مقدار سنگ داریم میچرخیم، هیچ ارزشی هم نداره. داریم در روایات که اصلا امام نشون داد به برخی از اصحاب خاص خودشون، گفت نگاه کنید حیواناتی دارن دور این خانه میچرخن، مثل خوک و میمون و گاو و الاغ و اینها داشتن میچرخیدن. اون صحنه حقیقی چرخیدن دور خانه خدا بدون ولایت، بدون امامت. پیرو همین صحبت من یادم اومد به یک مناظره بین هشام ابن حکم و عمر ابن عبید. دقیقا همین بحث رو اونجا مطرح میکنم. حالا من بعد از اون جلسه یادم افتاد به این مناظره، گفتم امروز برای تکمیل اون بحث این مناظره رو خدمتتون تقدیم بکنم. هشام ابن حکم یکی از شاگردان برجسته امام صادق علیه السلام هست، یک متکلم برجسته، که امام راجع به ایشون گفته که ناصر و نار قلبن و لسان به قلبهی و لسانهی و یده. میگه هشام ابن حکم یاور ماست، هم با قلب خودش، هم با زبان خودش، هم با دست خودش. کم اتفاق میفته این تعبیرها راجع به اصحاب ائمه توسط ائمه مطرح شده باشه، مثل که سلمان و منا اهل البیت کمه، یعنی یه دونه دو دونه هست که در تاریخ موندگار شده. کمه که امام بگه ناصرنا به قلبهی و لسانهی و یده. تو مناظره خیلی آدم برجسته بوده هشام ابن حکم، چندین مناظره داره با دشمنان اهل بیت، یکیش همین هست. یه روزی حضرت صادق با اصحابشون نشسته بودن، امام خطاب کرد به هشام، فرمود ای هشام به من گزارش نمیدهی که با عمر ابن عبید چه کردی و از او چه پرسیدی؟ عمر ابن عبید یکی از فقهای مردم بصره بوده، در حقیقت نفر اول از فقهای بصره. امام میگه با اون شنیدم یه مناظره ای داشتی، میشه بگی چی بود قصهش؟ هشام گفت آقا من شرمنده هستم جلو شما بخوام این حرفو بزنم، اصلا من زبانم راه نمیفته در محضر جناب عالی. این هیبت شما، عظمت شما. امام فرمود وقتی دستور میدم بهت انجام بده. هشام گفت که از وضعیت عمرو بن عبید و مجلس درس او در مسجد بصره خبردار شدم. این امر بر من گران آمد. یه جلسه درس فقهی داشت عمرو بن عبید در بصره که اونجا فتاوای خودش رو میگفته. دیدی تو مسجد النبی هر وقت همین فقهای اهل سنت می نشینن دورشون هم هزار نفر آدم می شینه، هی میگه قال ابو هریره، قال نمیدونم مالک، قال فلان، همش از همه حرف ها. دیگه بوی از عطرت و اهل بیت هم توش نیست. هشام شنیده بود که عمرو بن عبید توی مسجد بصره می نشینه یک درس مهم می داره و دیگه نه امام صادق مطرح است، نه امام باقر، نه اهل بیت. همین قیاس های خودشون رو میگن و میبافن و اینها. میگه این خیلی سخت شد بر من. به سوی او ره سپار شدم و روز جمعه به بصره رسیدم. به مسجد رفتم، دیدم جمع بسیاری بر گرد عمرو بن عبید حلقه زده. من از مردم راه خواستم، اینقدر شلوغ بود که نمیشد رفت جلو. خواهش میکنم کمی راه بده تو ما بریم جلو. یا آخرش تونستم تو یکی از صفها دو زانو بنشینم از بس شلوغ. بعد دستمو بردم بالا، گفتم ای مرد دانشمند، من مرد غریبم، اجازه میدهی سوالی بپرسم؟ گفت آری. حالا ببینید پرسش پاسخ ها چقدر زیبا هست. مناظره هم اینطوریه، یعنی برای پیروز شدن باید ما سوال کنیم تا طرف جواب بده. این میشه مناظره. توی منطقه هم بحث مفصل مطرح شده. اگه اون سوال کنه بخوایم ما جواب بدیم او برنده است، باید ما شروع کننده باشیم، او پاس، یعنی او در موضع پاسخ دادن. گفتم تو چشم داری؟ از اینجا شروع کردم. گفت پسرم این چه سوالی است؟ چیزی را که میبینی چگونه دربارش میپرسی؟ خودت داری میبینی؟ گفتم سوال من اینطوریه. گفت بپرس، هرچند پرسشت احمقانه است. گفتم پاسخ سوالم را بده. گفت بپرس. گفتم آیا چشم داری؟ گفت آره. گفتم با اون چه میکنی؟ گفت با اون رنگها و اشخاص را میبینم، هم بینایی. گفتم آیا بینی داری؟ گفت آری. گفتم با اون چه میکنی؟ گفت با اون بوها را استشمام میکنی. گفتم آیا دهان داری؟ گفت آری. گفتم با اون چه میکنی؟ گفت با اون مزه ها را میچشم. گفتم آیا گوش داری؟ گفت آری. گفتم با اون چه میکنی؟ گفت با اون صدا را میشنم، صداها را میشنم. گفتم آیا قلب داری؟ گفت آری. گفتم با اون چه میکنی؟ گفت به وسیله اون آنچه را بر این اندام ها و حواس وارد میشود تمییز میدهم. قلب اونجا طبق گفته ایشون تمام این فعل و انفعالاتی که چشم و گوش و دست و پا و همه اینها میخوان انجام بدن، قلب میاد اینها رو اولو مثلا تنظیم میکنه، ترتیب بهشون میده. وقتی صدا میاد گوش رو میگذاره جلو صدا، نه زبون رو. این تنظیم کردن اینطوری. وقتی نوبت هست که دست یک کار کنه، دست رو میبره جلو، نه پا رو مدیریت میکنه. وقتی چیزی رو میذاره تو دهان بخوره، میخواد یه چیزی رو مزه بکنه، نمیذاره تو گوشش، میذاره تو دهنش تو مزه، یا نمیکنه تو چشمش. کار قلب مدیریته. گفتم آیا با وجود این اندام ها از قلب بی نیاز نیستی؟ گفت نه. گفتم چگونه نه، در حالی که این اندام ها صحیح و سالمه، خب گوشتون که سالمه، چشمتون سالمه، دست همش که سالمه، خب کار خودشونو بکنن، چرا قلب دیگه این وسط چیکار هست؟ قلب یعنی اون قدرت اراده، اون مغز متفکر. اینجا قلب به همین معناست، نه قلب مادی نیست. اینجا فی قلوبهم مرضون که قرآن میگه، قلب یعنی اون قدرت تشخیص، قدرت تدبیر، قدرت مدیریت، این میشه قلب. اون چیزی که حق رو میتونه تشخیص بده، باطل رو میتونه تشخیص بده، راه رو از بیراه میتونه تشخیص بده، اونو میگن قلب. خب شما که دستت سالمه، چشمت سالمه، گوشت سالمه، بینیت سالمه، زبان همه سالمه، خب قلب اینجا چه کاره است؟ گفت پسرم، این اندام ها هرگاه در چیزی که بویده یا دیده یا چشیده یا شنیده ان شک کنند، آن را به قلب ارجاع میدهند و قلب یقین حاصل میکند و شک را از بین میبرد. یعنی همون تنظیمگری، تدبیرگری، حکمرانی. به او گفتم پس خداوند قلب را در حقیقت برای رفع شک اندام ها گذاشته است؟ یعنی فلسفه وجودی قلب اینه؟ گفت بله. گفتم پس وجود قلب لازم است، وگرنه اندام ها به یقین نمی رسن. اگه قلب نباشه، دست و پا تنظیماتش از دست میده، هر غذا رو میخواد بذاره تو دهنش، میکنه تو چشمش، میخواد یه چیزی رو ببینه، گوشش رو میبره جلو ببینه چی میبینه. اینو به هم میخوره، دستگاه ها به هم، سیستم ها به هم میخورن. گفت بله همینطوره. به او گفتم ای ابو مروان، همین عمرو ابن ابی، پس خداوند تبارک و تعالی که اندام های تو را به حال خود رها نکرده، بلکه برای آنها پیشوایی قرار داده است تا بر دریافت های صحیح آنها صحه بگذارد و به آن چه در آن شک شده است یقین کند، آیا این همه مخلوق را در سرگردانی و شک و اختلاف رها می سازد و برایشان پیشوایی که شک و سرگردانیشان را به او ارجاع دهند قرار نمی دهد؟ در صورتی که برای اندام های تو پیشوایی قرار داده است تا سرگردانی و شک خود را به او ارجاع دهی. آقا شما هر یه نفرتون، هر یه آدم، یه فرمانده خدا توش کار گذاشته که مدیر هست، مدبر هست، تصمیمگیر هست، راه رو از بیراه نشون میده برای هر یه نفر. میشه در روی این میلیارد ها انسان اصلا خدا پیشوا قرار نداده باشه؟ هر که هر کار دلش خواست بکنه، هر که هر نظری خواست بده، هر کس رای، هر راهی خواست بره. میگه عمرو بن عبید خاموش شد و چیزی به من نگو، دهانش بسته شد، رو به من کرد و گفت تو هشام بن حکمی؟ اینجا تازه فهمید از طرف کی ضربه رو خورده. گفتم خیر. گفت از همنشینان او هستی، شاگردش هستی؟ گفتم خیر. گفت پس اهل کجایی؟ گفتم از اهالی کوفه. گفت پس تو خود او هستی. بیا آنگاه مرا در آغوش کشید، به جای خود نشانید، و خودش از جایش برخاست رفت کنار، من گذاشت جای خودش و تا زمانی که من نشسته بودم دیگر سخنی نگو. روایت میگه وقتی هشام رسید به اینجا، امام صادق خندی، یه ادخال سرور تو قلب امام اینطوری فرمود: ای هشام، این مطالب را چه کسی به تو آموخته است؟ هشام گفت: مطالبی که از خود شما آموخته بوده و اونها را به هم ربط داده. امام فرمود: به خدا سوگند که این مطلب در کتاب‌های ابراهیم و موسی آمده است. همین حرفایی که هشام زده بود قبل از نزول قرآن در کتب آسمانی همینها آمده بود. بحث پیشوایی امت، بحث امام، اختصاص به فقط عصر پیامبر و اهل بیت که نداره، همیشه همین بوده. یعنی از روزی که خدا آدم رو آفرید تا روزی که آخرین انسان روی کره خاک است، باید یک امام وجود داشته، یک پیشوا باید باشه. خود حضرت آدم اولین امام است. یعنی به مجردی که حوا میان، هابیل و قابیل میشن یه امت، باید حتما امام وجود داشته باشه. و بعد در کافی داریم، این روایت رو من از کافی خدمتتون تقدیم کردم، جلد 1 کافی. در خود کافی چند تا باب داره مرحوم کلینی. این اولین کتاب روایی معتبر شیعه کتاب کافی است. اونجا مرحوم کلینی روایت های متعددی نقل میکنه که اگر در دنیا فقط 2 آدم باشه، لوکان فی الارض رجلان، لکان احدهما الامام، یکیش امامه، بدون امام نمیشه. بعد یه بابی داره: آخر و من یموت هو الامام، آخرین کسی که از دنیا رحلت میکنه امام است. یعنی هیچ وقت جهان بدون امام نمیتونه باشه. حتی امام، امام خودش هم هست، دقت کنید، امام امام خودش هم هست، یعنی خودش هم از امامت خودش با تبعیت. خب اگر دسترسی نبود به این پیشوا و این امام، خود ائمه راه رو چطوری نشون دادن؟ گفتن چه کار بکنید؟ آیا رها کردن مردم؟ گفتن در عصر غیبت مردم امام نمیخوان، پیشوا نمیخوان؟ نه، اتفاقا اصحاب ائمه پرسیدن، ائمه هم هدایت کردن، گفتن در غیاب ماها به اون فقیه اعلم اتقای اقوا که به تعبیر خودمون در قانون اساسی جمهوری اسلامی میشه فقیه جامع شرایط، یعنی عادل، زمانشناس، شجاع، مدیر و مدبر، این میشه فقیه جامع و شرایط. این جانشین امام هست، نائب امام هست، این امت رو شکل میده. دیگه این انسجامی که در انقلاب به وجود آمد، هیچ وقت تو ایران نبوده چنین چیزی. یک بار 35 میلیون ایرانی گرد امام جمع شدن. خب فقهای متعدد بودن اون زمان، ولی گرد امام جمع شدن، دیدن این شجاع‌ترین هست، این آگاه ترین فرد به زمان خودش است، این مدیر ترین و مدبر ترین این هست، گردش جمع شدن، شد یک امت برگزیده. خب تو انقلاب چه اتفاقی افتاد دوستان؟ تو انقلاب اگر تاریخ رو مطالعه کنید، اینقدر این حرکت عظمت داره توی جهان که حتی اونهایی که اون روز تو کاخ سفید نشسته بودن از ابهت انقلاب اسلامی ها میلرزیدن اونجا. یعنی وقتی میخواستن شاه رو راه بدن به آمریکا، 10 جلسه گرفتن که میشه راه داد، نمیشه راه. این نوکر حلقه به گوششون بود سالهای سال. حالا وحشت داشتن که اگه راه بدیم چه به سر ما میاره انقلاب. در دفاع مقدس همه دنیا جمع شدن علیه جمهوری اسلامی، این امام و امت امام بود که تونست جنگ رو مغلوبه بکنه. یعنی آمریکا بود، شوروی بود، ارتجاع عرب بود، تمام دنیا جمع شدن اومدن روبروی بچه های بسیج، اینهایی که به تعبیر امام یه نخ موشون به کل کاخهای جهان ارزشش بیشتر بود. این امت پیروز میشه. این انسجامی هم که در این جنگ 12 روزه درست شد، حقیقتاً انسجام گرد ولی خدا بود. برید مطالعه کنید دوستان، افرادی بودن سالهای سال فقط کارشون نقد بود، تخریب بود، تضعیف بود. یه مرتبه برگشتن دیدن نه، اشتباه کرد. اون جلسه ای که همون جلسات پنج شب دفتر مقام معظم رهبری رو نگاه کن، چهره هایی که اونجا می نشینن، این چهره ها بعد از جنگ قهر بودن با این دفتر آقا. بعد اینجا احساس کردن نه، این اصل، این محور باید اینجا جمع بشه، گرد این پرچم، زیر این پرچم. نتیجه این شد که به حمدالله اون چیزی که دوستان دشمن رو زمین میزنه این هست، یعنی وحدت امت با امام، تبعیت امت از امام، ولایت مداری امت اسلام با ولی الهی خودش. هیچ وقت شاید در تاریخ چند هزار ساله ایران هیچ وقت چنین انسجام معناداری که پیروزی رو نصب العین ملت خودش قرار بده وجود نداشته. جدا یه عده حالا نگاه کنه توی رسانه ها شروع کردن به تخریب همین انسجام ملی، انسجام ولایی. حالا نامه می نویسن دوباره یه چیزی این جنگ به ما نشون داد. حضرت عباس اگه شک دارید بگید شک داریم. این جنگ به ما نشون داد که آمریکا و کل غرب دشمنان قسم خورده این مرز و بوم هستند. یعنی حتی اینقدر اینها انسان‌های خبیثه هستند تا لفظاً هم محکوم نکردند. حتی یواش یواش میگن ایران باید محکوم بشه. یعنی همین صدر اعظم آلمان دیروز صحبت کرد، اعلام کرد که نه، به لحاظ قوانین بین‌المللی این حق اسرائیل بود که حمله کنه به ایران. من دست خودشونه، پیچ شرط رو بخوان میچرخونن، اگه هر جا به نفعشون باشه اون میشه قانون بین‌المللی. اینها رو به امید خدا توجه داشته باشه. من بیش از این مصادف اوقاتتون نمیشم، چون در محضر برادر بزرگوارم جناب آقای رحیمی هستیم، از همکاران گرانقدر هوافضای سپاه. انشاءالله یه بهره کافی و وافی میبریم از بیانات ایشون. اگر خداوند فرصتی بده انشاءالله توفیقی باشه در جلسات آینده هم در خدمتون هستم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.